بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر اللهم فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم. با توجه به این که امروز روز آخر درس در ماه صفر هست، دیگه اعلام کردیم از اعلامون بر نمی گردیم و از فردا کسانی که میخوان برن برای تبلیغ انشاءالله آماده تبلیغ خوبی در این ایام میشن، چون این ایام هم ایام اربعین حسینی است، هم مصادفه با ایام دهه فجره. انشاءالله بعد از دهه صفر روز شنبه پنجم ماه ربیع درس ها شروع خواهد شد انشاءالله. با توجه به این مطلب من لازم میدونم یکی دو نکته هم در باره اربعین حسینی هم در باره دهه فجر عرض کنم. اربعین حسینی رو باید خیلی گرامی داشت. کسانی که در عراق در کربلا بودند میدانند مردم عراق ایام اربعین و از ایام عاشورا هم بیشتر اهمیت میدهند و اجتماعی که در اربعین میشه بیش از اجتماعی در عاشورا است. در واقع بین عاشورا و اربعین مصائب زیادی برای اهل بیت واقع شد، در مورد اسارت و در مورد زجرها و شکنجه ها و بعضی از فرزندان از دنیا رفتن و لذا اربعین مجموعه میشه از مصائب عاشورا و بعد از عاشورا و شکوه و عظمت امام حسین هم در این ایام آشکارتر شده و لذا اهمیت بیشتری به اون میدهند. برادرانی که به تبلیغ موفق هستند که بسیار توفیقه مهمی هست سعی کنن ارزش های کربلای امام حسین رو زنده کنن، شجاعت ها، رشادت ها، تن به ذلت ندادن، ایمان راسخ و قوی به مبانی اسلام داشتن، مبارزه با مفاسد اخلاقی کردن، ظلم ستیزی داشتن. خلاصه اهداف امام حسین انشاءالله در این ایام روشن کنند و به همه هم انشاءالله سفارش کنند کارهایی که سبب وحن داستان کربلا و عاشورا و اربعین می شود، از کارهایی که موجب وحن انشاءالله بپریزند که خواهند پذیرفت با نصائح شما. و اما جمله ای هم در باره دهه فجر عرض کنم که یادآور عظمت ملت عظیم کشور ما، عظمت خونه های شهیدان و ایثارگران و شجاعت و تدبیرهای امام راحل قدس سره الشریف و اصحاب و یاران خاص اوست. البته این ایام من به سهم خودم تبریک عرض می کنم که زنده موندیم و 31 دهه فجر رو درک کردیم. از تمام ملت عزیز به سهم خودم تقاضا می کنم سعی کنن ارزش های انقلاب زنده شود. گرد و غبار نسیان بر ارزش های انقلاب ننشیند. مبادا با اعمال ضد ارزشی شکوه این دهه غرور آفرین زیر سوال بره. به نام دهه فجر فیلم های آلوده ای که مربوط به گروه بی بندوبار لائیک های غربی هست، اونها رو به نام فیلم دهه فجر انشاءالله نیاورند. و برخلاف صریح قرآن مجید کارهایی که ضد اسلام است انجام ندن، از افراد آلوده و بدنام به نام بازیگر اگر در میان اونها بدنام دعوت نکنن، حجاب اسلامی رو رعایت کنن. دهه فجر یعنی زنده کردن ارزش‌های اسلامی و زنده کردن خون شهیدان. خانواده های شهدا هنوز فراموش نکردن، ببینن عزیزانشون این همه رفتن جانبازی کردن، حالا اون ارزش هایی که اونها به خاطر آن جان دادن داره پایمال میشه. از خزانه این ملت حاتم بخشی به بعضی از بازیگران بدنام نکنند. مردم این کارها رو فراموش نخواهند کرد و روزی جواب آن را از اونها خواهند خواست. به جای اینها به فکر تهیه مسکن، کار، هزینه تحصیل برای جوانان باشند. دخترانی که برای جهیزیه ساده دم بختند و نمی توانند به خانه بخت بروند، به اونها کمک کنند. مناطق محروم رو برسند. احیای ارزش های انقلاب یعنی اینها، نه احیای ارزش های انقلاب این است که بیان فیلم های خلافی رو به نام دهی فرج نشان بدن که انشاءالله نخواهند داد. شنیده شد و اینکه بعضی آمدن آیات حجاب قرآن رو انکار کردن برای همین که این مراسم فیلم فجر به اصطلاح آزادتر باشه. این معنا برای ما ثابت نشده. اگر ثابت بشه ما وظیفه سنگینی در برابر این گونه کارها خواهیم داشت، به هر کیم میخوان متکی باشن. نه روح مقدس امام راحل راضیست، نه مقام معظم رهبری نسبت به این کارها راضیست و ارزش های اسلام رو اجازه نخواهیم داد که به وسیله بعضی که متکی به قدرت هایی باشن پایمال بشه. فراموش نکنن کشور علی ابن ابی طالبه، کشور اسلامیه، نظام جمهوری اسلامی است. این بسیجیان حاضرن برای این ارزش ها جان بدن، نه برای چیزهای دیگر. و اصلا دهه فجر رو که ما مراسم میگیریم این است که این نسل جوان ما با این ارزش های انقلاب آشنا بشه، اینا رو حفظ کنیم. امیدوارم همون حواسمون جمع کنیم و مسئولیت هامون رو فراموش نکنیم. برگردیم به بحث فقهیمون. در بحث فقهی من سه تا جمله نسبت به مباحث گذشته دارم که بعضی از آیون تذکر دادن. اول اینکه ما روایت سعید اعرج رو تضعیف کردیم، گفتیم مجهول الحاله. بعضی ها نوشتن که نجاشی توصیر کرده سعید اعرج رو، اما اگر به معجم رجال حدیث مرحوم آیت الله آخری مراجعه کنید میبینید عنوان اینه: ما یه سعید ابن عبدالرحمن اعرج داریم، سعید ابن عبدالرحمن اعرج، یه سعید ابن عبدالله اعرج داریم، یه سعید الاعرج داریم. پس سعید ابن عبدالرحمن شد، سعید ابن عبدالله شد، سعید الاعرج شد. نجاشی آمده سعید ابن عبدالرحمن رو توصیف کرده و در میان علمای رجال بحثی که آیا این سه نفر یکی هستند یا نه جدا هستند، سعید الاعرج غیر سعید ابن عبدالرحمن، غیر سعید ابن عبدالله، اینا با هم تفاوت دارند. قرائنی بعضی ایزه کردن که اون قرائن از نظر من قانع کننده نیست، که اینا یکی هست ولی بر ما ثابت نیست یکی باشه. خود سعید الاعرج رو توصیف نکردن، اما سعید ابن عبدالرحمن الاعرج توصیف کردن، هر دو یکیست. قرائن کافی بر وحدت نداریم و بنابراین ما همچنان به روایات سعید الاعرج به این عنوان نمیتوانیم به تنهایی تکیه کنیم و بگیم اون روایت روایت صحیح هست. قرائن نیست کردن، قرائن قانع کننده نیست. یاد من نمیخوام وقتتونو بگینم شهر بدم در این باره. نکته دومی که مربوط به بحث گذشته است، ما یه روایت هم از منابع اهل سنت داریم که اون هم دلالت داره نمیشود عمره تمتع و حج تمتع در یک سال انجام، در دو سال انجام داد، هر دو باید یک سال باشه. یعنی مربوط به شرط سومه که گفتیم هر دو باید در یک سال انجام بگیره. از منابع اهل سنت هم روایتی در این زمینه یه دونه روایت داری. این روایت در سنن بیهقی جلد چهارم صفحه 356 نقل شد. روا سعید ابن المسیب کان از خواب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یعتمرون فی اشهر الحج. خوب دقت کنید روایتو، عمره به جا می آورند در ماه های حج می آوردن. فیضا لم یحجو من آمهم ذالک، یعنی چه فیضا لم یحجو من آمهم ذالک؟ یعنی اگر در همون سال عمره رو به جان نمی آوردن، می داشتن سال، ببخشید، حج رو به جان نمی آوردن، می مون برای سال آینده، لم یو یهدو، لم یهدو یعنی چه؟ قربانی نمی کردن، یعنی حج حج تمتع نبود. تکرار می کنم، اصحاب رسول خدا عمره در اشهر حج به جا می آوردن، اگر همون سال موفق نمی شدن حجشو به جا بیارن، سال آینده به جا می آوردن، قربانی نمی کردن. یعنی حج سال آینده افراد بود، نه حج تمتع. چرا؟ میگه قربانی نمی کردن. اصلا قربانی می کردن نمی کردن نشانه حج تمتع و حج افراده. پس اینها هم مطابق این روایت شرط سوم را قبول دارند که عمره تمتع و حج تمتع در یک سال باید واقع بشه، نه در دو سال واقع بشه میشه حج افراد، حج تمتع نمیشه، نمیگیره. البته عامه معتقدن تخییر، چون قائل به تخییرن میگن میگیره، اما ما میگیم نه، اونهایی که برشون حج تمتعه، حج افراد، البته حج واجب، حج مستحب که مانعی نداره. ما میگیم باطله، اونا میگن حج افراده. ما میگیم باطله، اونا میگن حج افراده. و اما نکته سوم هم این است که روایتی عبارتی از شهید در دروسه که بازم مربوطه به همون بحث سابقه. که گفتیم اگر کسانی عمره رو به جا بیارند و در احرام باقی بمانند برای سال آینده، حج به جا بیارند کافی نیست، باید حج و عمره در یه سال باشه، ولو عمره رو به جا بیارند و ناتمام بذارند و تو احرام هم بمونند کافی نیست. یه عبارتی از شهید در دروس هست که بعضی یادآور شدن که میگه احتمال دارد ما بگیم حج صحیح، کی؟ کسی که عمره تمتع کامل نکرده، گذاشته تا سال آینده، حج و تکمیل عمره رو سال آینده انجام داده، بگیم این صحیحه. شهید در دروس احتمال صحت داده و شاید به واسطه همون روایت معارض است که ما به هیچ وجه نپذیرفتیم. عبارت شهید اینه، بله تکمیلش در سال آینده است، ولی ابتداش در سال قبل بوده. نعم لو بقی علی احرامهی بالعمره، احرامش باقی بمونه، من غیر اتمام الافعال، من غیر اتمام الافعال الى القابل، در عمره بمونه تا سال آینده، احتمال الاجزاء، احتمال داره مجزی باشه. این دروس جلد یک صفحه 339. بله اجزا فاید شد. می توانید هم بگید ضمیر یعنی احتمل عمله الاجزا مفعول باشه، احتمل الاجزا یا احتمل عمله الاجزا، بنابراین که متعدی باشه حالش در تقدیره. به هر حال ایشون به عنوان یه احتمال ذکر کرده، فتوا هم نداده، ولی که خب میگفتن هیچ مخالفی نیست، لااقل یه نغمه خلافی در کلام شهید در دروس، نغمه خلافی داده شده در این مسئله. برگردیم به مسئله خودمون، خود شهید داره این حرف رو میزنه. حالا اجازه بدید ما به همین بسنده کنیم، بریم سراغ تکمیل بحث دیروزمون. میخوایم مسئله ناقص نمانه و به قول ایشون به فردا نکشه. بسیار خوب، بحث در این بود که ما روایت 8 باب 22 داریم از اقسام حج. ظاهرش این است امام شخصا بعد از عمره از مکه بیرون آمدن، رسیدن به میقات، موقع برگشتن احرام حج رو از میقات بستن، در حالی که میگیم احرام حج باید از مکه باشه، از خود مکه احرام حج باشه، نه از میقات. اجماع بر اینه، مخالف نیست. روایات متعدد داشتیم، احرام حج از بطن مکه است. خب این میگه امام از ذات عرق که میقات اهل عراق است، از اونجا احرام بست. ما گفتیم این روایت هم از نظر سند مشکل داره، ببخشید از نظر دلالت گفتیم ولو ظهور داره، سندش هم به فرض بپذیریم، مورد از اوننهای اصحابه میبوسیم میذاریم کنار، مورد از اوننهای اصحابه میبوسیم و این لباد کنار میذاریم، نمیتونیم عمل کنیم. باید حتما احرام در مکه باشه برای حج. حالا مرحوم صاحب عروه و به دنبال آن مرحوم آقای حکیم آیت الله حکیم در مستمسک آمدن 4 تومحمل برای این روایت ذکر کردن. ما وظیفه نداریم حتما محملی هم پیدا کنیم، ولی خب از نظر علمی بتوانیم یه محملی پیدا کنیم که با فتوای مشهور مخالفت نکنه، خوبه. یعنی روایت بر چیزی هم کنیم که با اون فتوا که میگه حج باید از مکه باشه، احرامش از مکه باشه، با اون منافات نداشته باشه. 4 تومحمل ذکر کردن که منافات رو از بین ببرن. محمل اول که صاحب عروه میگه احسنها، این که مراد من الحج عمره باشه، وسائل لطف کنی. ببینید من میخوانم این روایت رو، ببینید آیا میشود اون رو حملش کرد بر عمره. روایت این بود: فلما رجع، پدر من بازگشت کرد، پدرشون عمره تمتع به جا آورده بود، حالا از مکه بیرون آمده، امام صادق علیه السلام از مکه بیرون اومده میخواد برگرده، فبلغ ذات عرق، احرم من ذات عرق بالحج. ما بگیم بالحج یعنی بالعمره، یعنی یه عمره مجدد ایشون نیت کرد. اینجا عمره و حج مقابله هم افتاده، صد روایت عمره و حج و مقابله هم انداخته، عمره جدا گفته حج هم جدا گفته. حالا اینجا میگه احرم من ذات عرق بالحج، یعنی بگیم بالعمره، و دخل و هو محرم بالحج، بگیم و هو محرم بالعمره. این احسن و احسن محامل اینه، این خیلی محمل بعیده. چرا؟ چون در صدر روایت حج عمره مقابله هم، تکرار میکنم، در صدر روایت حج عمره در مقابله هم واقع شدن. چطور ما میتونیم حج اینجا رو هم بکنیم بر عمره؟ اما عمره هم به جا آورده دیگه، باید چه عمره به جا بیارم؟ ولی این هم هست، وقتی عمره رو به جا آوردن دو مرتبه، باید چه عمره رو به جا بیارم؟ و اما محمل دوم، ها اینم هست که در همون ماه هم حضرت برگرده، که لا یکونو فی شهر عمرتان، تو خود حدیث داره لا یکونو فی شهر عمرتان، امام هم در همون ماه میگه برگشت، و همون ماه برگشت، عمرم قبلا به جا آورده، دو تا عمره هم در یه ماه نمیشه انجام داد، اون وقت احرم بالحج یعنی احرم بالعمره؟ اینم احسن المحامله. این محله ایست که هیچ کس نمیتونه بپذیره. عمده اول میگن شاید باطل بود، داخل نداره که عمده اول امام باطل بوده. و اما دوم این است که مراد از حج، حج افراد باشه. حج حج افراد باشه. حج افراد رو میتوان از میقات ها از اونجا محرم شد. فرضمون این است حج تمتع، عمره تمتع به جا آوردن، دنبالش حج تمتع دارن به جا میارن. شما چطور میخواد این رو حمله بکنید بر حج افراد؟ یعنی حج عمره باطل شد. عمره چه باطل شد؟ عهد مدینه بوده امام، عمرش باطل شد، حجم تبدیل به حج افراد شد. آخه برای چی این تبدیل؟ وجهی نداره این. لمازار یتبدل حج تمتع بالافراد هنا، برای چی؟ چرا؟ و اما نه تبدیلش نمیشه کرد. و اما محمل سوم حمل بر تقیه است. بگیم امام تقیتن از اونجا محرم شد. اولا به قول بعضی لحن روایت لحن خلاف تقیه است. میگه فخرج یتلقا بعضها اولائه، حضرت رفت بعضی از اینها رو ملاقات کنی. مقام تقیه بود اینطوری نمیگفت، بعضها اولائه این در مقام حدک و توهینه. بعضی از اینها رو ناچار بود امام بره ملاقات کنی. اگر مقام تقیه بود یتلقا امیر المؤمنین، امیر المدینه، امیر فلان، یه چیزی لابد باید بگن، نه بعضها اولائه. این بعضها اولائه نشون میده مقام مقام خصوصی بوده، مقام تقیه چیزی نبوده. اضافه بر این ما هنوز برمون ثابت نیست که عامه همچین چیزی قائل باشن که حتما حالا کسی میخواد برگرده باید از میقات محرم بشه، چون بیرون آمده از مدینه حتما باید از میقات محرم بشه. این هم ثابت نیست. پس حمد بر تقیه نه با لحن روایت میسازه نه با فتاوای عامه ثابت است که بسازه. و اما محمل چهارم که از بعضی از اینها هم بدتره، وان این است که بگیم امام در میقات محرم شد، بعد که آمد در مکه دو مرتبه در مکه هم محرم شد. اولی مستحب بود، دومی واجب بود. احرام در میقات مستحب، احرام مجدد واجب. دو احرام بگیم بوده برای حج، حج تمتع، یه احرام در میقات استحبابا به احترام میقات، یک احرام هم در مکه وجوبا. خیلی خوب توضیح. اگر یه چنین چیزی بود آیا نباید بفرماید ثم احرم فی مکه؟ باید اینو بگن دیگه. تمام برنامه که امام انجام داده میگه حضرت بیرون رفت و کارش که تمام شده آمد محرم شد، آمد مکه جا و جدد احرامه. خب اینو باید بگن دیگه، نگن باعث اغوای مردم میشه. اینجا جاییست که حتما و جدد احرامه باید باشه. نفرمودی. و دو احرام ما فقط اینجا داریم. کجا دو احرام داریم؟ شما یه جا پیدا بکنی که دو احرام باشه، یه احرام مستحب یه احرام واجب، یا دو احرام واجب پشت سر هم، یه احرام در میقات یه احرام در مکه. ما دو احرامی نداریم، احرام یه احرامه. از چی میگید از همش بهتره؟ کداش بهتره؟ نداریم. مثل وضوع بر وضوع داریم، اما احرام رو احرام نداریم. آخه یه جای دیگه داشته باشی. تلخص هم این جمعی ما ذکرنا، میدونم جوازم جایز نیست، فرضمون اینه. به هر حال تلخص هم این ما ذکرنا، این محامل چارگانهی که در عروه و مستمسک است، آدرس مستمسکم عرض کنم، جلد 11 صفحه 203 و 204. این محامل چارگانه هیچ کدامش نمیسازه، منتها مرحوم آقای حکیم وقتی دیده این محامل بی خوده میگه حالا اگر کسی هم به مضمون این روایت در موردش فتوا بده خیلی بعید نیست. یعنی بگیم همیشه، دقت کنید، همیشه حج تمتع باید از مکه محرم بشن، مگر کسی که لعلت بیرون میره از مواقیت عبور میکنه، استثناءن او میتونه در میقات محرم بشه. اینو به عنوان یه استثناء لایعبد فتوا بدیم. اینم ما میگیم بسیار بعیده، چون اصحاب اعراض از این روایت کردن و ما نمیتونیم این روایت رو مخصص برای روایات گذشته قرار بدیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله. و انشاءالله از دعا هم فراموش نکنید. من هم برای موفقیت همتون از صمیم دل دعا میکنم.